Tá na Bismillahirrahmanirrahim. Ders-i haric usul. Ustad Mervi mevaz hocac. Bahs-i arz celese 684 çarşembe muvarrih 5/2/97.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مباحث عرف عرض شد که برخی از عناوین در اصول و فقه مورد استدلال قرار می گیرند که در حقیقت از مصادیق تشخیص ظهور عرفی می باشند که به برخی از این مصادیق اشاره کردی. از عناوینی که در فقه فی الجمله به کار میره و مورد استناد است و گفته شده است که از مصادیق تشخیص ظهور عرفی است، مذاق شریعت. در موارد مختلفی فقیه مطلبی رو بیان میکنه، بعد تعلیل میکنه به ان مذاق الشریعه یقتضی ذلک. در تخریج این که مذاق شریعت چیست، برخی که توضیح دادن خواستند او رو به دلیل عقلی ارجاع بدن، بعضی او رو از مصادیق تشخیص ظهور عرفی دانستند و برخی گفتند استدلال به مذاق شریعت توسط برخی از فقهای شیعه به معنای توجه به مقاصد الشریعت که در فقه تسنن بسیار کاربرد داره. ما با توجه به موارد استعمال و کاربرد این اصطلاح در کلمات محققین از فقها، ابتدا هویت این عنوان رو بشناسیم و سپس ببینیم که این عنوان رجوعش به کدام یک از مصادر است. ما قبول نداریم ارجاعش رو به دلیل عقلی و به مقاصد و شریعه. بله فل جمله بعضی از مصادیقش تشخیص ظهور عرفی است، نه همه مصادیقش. معنای فراتر از این داره. با توجه به کاربرد این اصطلاح، هویتش این است که برخی از فقها با توجه به کثرت ممارست و تتبع و دقتی که در ادله احکام و موضوعات اونها دارند، یک ارتکازات ثابتی در نفسشون نقش می‌بنده که به خاطر این ارتکازات با غور در ادله گاهی موضوعی از موضوعات و گاهی بالاتر حکمی از احکام شرعی رو تقیید میزنن به ادعای این که من علم و یقین دارم که شریعت اسلام مقصودش از این دلیل باید بدین کیفیت باشه. از این نگاه یعلم که مزاق شریعت گاهی ظهور عرفیه یک موضوع رو برای انسان تبیین میکنه با مناسبات حکم و موضوع، و گاهی بالاتر موجب توسعه یا تضییق یک حکم میشه. و باید همینجا توجه کرد تعبیر به مزاق شریعت معمولا در جایی به کار میره فقیه با تتبع در ادله و جمع بین اونها به یه نتیجه‌ای میرسه، ولی نص خاصی که الان این نتیجه رو به اون نص استناد بده در دستش نیست، ولی از تجمیع ادله قطع پیدا میکنه که مقصود شریعت این چنین است. لذا با دقت و تفحص گاهی خود اون فقیه تجزیه تحلیل میکنه این مزاق شریعت رو، تبدیل به یک دلیل شریعت پسند میکنه. روایی، آیی، قاعده‌ای یا عقلی. گاهی دیگران این تجزیه و تحلیل رو انجام میدن. مواردی هم داریم که استدلال به مذاق شریعت رو در تقیید موضوع یا حکم فقهای دیگه قبول نمی کنند. میگن از مجموع ادله همچه برداشتی نمی شد. چند تا مثال بزنیم، باز دقت در این مثال ها مهمه. خیلی فرق گاهی از جمع. حالا توضیح میدیم در بحث قیاس، در بحث قیاس مقاصد و شریعه رو کاملا تبیین میکنیم. ممکن است، خوب دقت کنیم، ممکن است احد موارد مذاق شریعت از راه کشف قطعی ملاک یا مقاصد و شریعه باشه، اما همیشه مذاق شریعت که فقها بهش استدلال میکنن تطابق با مقاصد و شریعه نداره. این نکته مهمیه. حالا مثالا رو دقت کنید روشن‌تر بشه. یکی دو تا مثال از مدرسه نجف عرض کنیم دیگه، در مثال مناقشه نکنید. اینجا فقیه استدلال میکنه، قبول داریم یا نه بحث آخر. مثال اول، میدانیم که دلیل عمده تقلید و رجوع جاهل به عالم سیره عقلاست. آیا در تقلید عدالت مقلد شرط است یا شرط نیست؟ مدرسه نجف روایات باب رو یا سندن قبول نمی کنن یا میگن ارشاد به بنای عقلاست، لذا اونام اطلاق نداره. از سیره عقلائیه هم استفاده نمیشه، رجوع به خبره عدل امامی. یعنی اگه کسی مریض بود گفتن یه پزشک مسیحیه این بیماری تو رو خوب علاج میکنه، بنای عقلا نمیگه در رجوع جاهل به عالم شرط شیعه اثناعشری باشه، لذا به این پزشک مسیحی مراجعه نکن. بنای عقلا میگه اگه اهل خبره است مراجعه کن. بله در بعضی از موارد غایت و ما یستفاد، حالا این تو بحث اجتهاد تقلید ما بحث کردیم دیگه، این در جای خودش. میگن اگر دلیلی حکم انشائی نباشد، در حقیقت این دلیل شارع میگه من اونی رو میگم که عقل میگه، بنای عقلا میگن، من چیز دیگه نمیگم. اگه دلیل لفظی اینجوری باشد که بگه من چیزی از خودم ندارم اونی رو میگم که عقلا میگن، اینجا باید این دلیل دیگه اطلاق نداره، باید مراجعه کنیم به اون بنای عقلا و به اون مرکز و منبع این دلیل، ببینیم وضعیت او چگونه است. بله دیگه، و این درسته، یعنی بنای عقلا بر عدالت نیست. اگر ادله فلل عوام ان یقلدوا ارشاد به بنای عقلا باشه، یعنی میگه رجوع جاهل به عالم، حالا عالم دیگه عدالت هم درش در اون منبع لازم نیست. حالا اینا تو بحث اجتهاد تقلید مباحثش گذشت. بله دیگه، در عدالت بله دیگه، میگن خبره باشد مراجعه کن بهش، عالم باشه مراجعه کن بهش. بله وثاقت رو ممکنه عقلا اعتبار کنند ولی عدالت رو اعتبار نمی کنند. مدرسه نجف پس از این که این نگاه رو لعدله تقلید دارن، میگن خب بنابراین آیا جایز است بگیم شیعه تقلید کنه از یه عالمی که دیروز در ملاهی مشغول رقص بود، فردا در مقاهی مشغول کشیدن قلیانه، در اون مجلس در این مجلس بگیم خب عالمه دیگه، رجوع جاهل به عالم درسته دیگه به حکم بنای عقلا. ایشون میفرمایند مذاق شریعت یقتضی که در منصب مقلد و مرجعیت که اعظم المناصب بعد از ولایت و امامت است، این که عدالت شرط باشه، بلکه ملکه قدس و تقوا شرط باشه. خب این استدلال به مذاق شریعت است. چند مدرسه نجف میخوان اینجوری بفرمایند ما برداشتمون از شریعت این است که در موارد اقتداء و غیر در اقل از این منصب، حالا جایی هم خودشون توضیح میدنم این معنا رو، عدالت شرطه مثل امام جماعت، شریعتی که در اقل از این منصب عدالت رو شرط میدانه، طریقه و روش و مذاقش یقتضی در اقتداء اعظم مسلم عدالت رو شرط بده. مثال دوم، در شرط رجولیت در مقلد آیا زن میتونه متصدی منصب افتاء بشه یا نه؟ باز آقای خویی تصریح میکنن مقتضای اطلاقات و سیره جواز تقلید از زن است. در اطلاقات خصوصیت رجولیت اخذ نشد، در سیره هم در رجوع جاهل به عالم خصوصیت رجولیت اخذ نشده است. ولیکن ایشون میفرمایند از مذاق شریعت نستفید که تصدی این منصب برای زن جایز نیست. حالا باید اینجوری توضیح میدن، ادله رو ملاحظه میکنیم من جانب وظیفه شایسته زنان تصدی امور منزل، خانداری و تربیت اولاده، من جانب آخر در اموری که منجر به بروز و ظهور و مشارکت عمومی است از زنان برداشته شده، مثل صلات جمعه و ما الی ذلک، تصدی امام جماعتی از زنان برداشته شده، تصدی مقام افتاء از امور اجتماعی است که منجر به کثرت احتکاک با دیگران است. لذا فقیهی ادعا میکنه از جمع بین ادله استفاده میکنم که شریعت تصدی این مقام رو برای زن مجاز نمیدان. حالا یه فقیه دیگه میاد خدشه میکنه، میگه اطمینان دارید برای خودتون حجته، ولی به نظر ما اینجوری نیست، در صغریات این اطمینان شما خدشه است. یکی یکی حرفاشو میذاره بالاخره، ولی مزاق شریعت اینه از تجمیع ادله یک اطمینان پیدا کردن. اینا حکم عقل است نه دلیل عقلیه. الان این مثالایی که ما زدیم حتی ظهورساز موضوعی نیست، این دخالت در حکم جواز و عدم جواز به حکم مزاق شریعت، یعنی از جمع بین ادله یک ارتکاز قطعی عند الفقی شکل گرفته. بعضی موارد قیاس اولویت، بعضی موارد جمع بین ادله است. میگه من اطمینان دارم از تجمیع ادله این مطلب رو میفهمم. از فقهایی که در موارد لا بأس بهی تمسک میکنه به مذاق شریعت و با سازی کلماتش در این دلیل قابل توجهه، و فقیه ممارس و دقیقی است صاحب جواهر. یک از افراد داریم دیگه، بعدم نگید اسمش و رسمش و فلان، در اجتهادشون شکه، ولی در این مسائل مستحدثه میبینیم که خدایا یکی از ادله شون بعد از ادله اربعه شده مذاق شریعت. اینا بندهای خدا، اینا اول همون مزه دهن خودشونو خوب بفهمن بعد به مذاق شریعت برسن، خودشونو بشناسن بعدن برسن. نخواهید اسمم ببرید. مذاق الشریعه روشن فکبازی هم در میارن. مذاق الشریعه یقتضی کذا. یه بنده خدایی بود، یه وقتی در خراسان چند سال قبل بحث حجاب مطرح بود، بعد یک حدیثی رو شروع کرد، یه جمعی هم بودن که استدلالات، خب این جمع هم با ما نگاه کرده، مثلا شما یک چیزی بگو. گفتم آقای هاشق حالا لباسشم در آورده و احتمالا دیگه لباس می کمی قبح داره برای آقا بپوشه، یک چار پنج تا اشکال ادبی توی حدیثی که خوندن داشتن، من تقاضا میکنم یه بار دیگه ایشون سیوتی بخونه. گفتم هیچی دیگه نمیتونم بگم دیگه، چی بگم بیا آقا با این استدلالات. گفتم آقای هاشق یه بار دیگه سیوتی رو مرور کنه، خود بهتر بخونه تا بعد همچه استدلالی به این روایت. اینا هیچی، ولی صاحب جواهر، فقیه متتبعی که گاهی میگم اگر ما قرآن داریم برای تحدی با کفار، نهج البلاغه و صحیفه داریم برای تحدی با سایر مذاهب، جواهر داریم برای تحدی فقهی با سایر مذاهب دیگه. انصافا کتاب فقهی قویی است کتاب جواهر. صاحب جواهر از کسانی است که به مذاق شریعت در موارد لا بأس بهی استناد میکنند. یکی دو مورد اشاره کنیم. مثال اول، در فقه مواردی داریم وجوب مشروط به شرط است، نه شرط واجب، شرط وجوب. وجوب حج مشروط به استطاعت است، وجوب زکات مشروط به وصول به نصاب است. شرط وجوب تحصیلش لازم نیست، آدم یه کاری کنه مستطیع بشه، یه کاری کنه غلاتش به نصاب برسه حتما، این واجب نیست. ولی بحثیست اگر انسان در حصول شرط وجوب شک کرد، آیا فحص واجبه یا نه؟ تاجر ثروتمند اموال مختلف داره، شک داره مستطیع شده رجوع به کفایت داره یا نه، آیا واجب فحص کنه چک و سفته هاشه، سرمایه‌ش و اون چه داره، سودش و معونشه، ببینه بالاخره استطاعت داره یا نه. مال زکوی طرف داره، خرمن کوبیده فرض کنید غلاتش هست، شطور داره، گوسفند داره، شک داره آیا به مقدار زکات به نصاب رسیده یا نه. هل یجب علیه فحص ام لا؟ صاحب جواهر می‌فرماید مذاق و شریعه یقتضی فحص در موارد شک در حصول شرط وجوب لازم است. بعد در بعضی از کلماتشون یه دلیلم میارن، میفرمایند اگر فحص از شرط واجب نباشد یلزم اسقاط بسیاری از واجبات و شارع راضی به این امر نیست. ببینید اینجا مذاق شریعت مبتنی بر یک دلیل شد، صغرا و کبرا شد. حالا اون صغرا و کبرا رو باید بحث کرد، قبول داریم یا قبول نداریم. مثال دوم در بحث ارث، در زواج متعه برخی از فقها تمسک میکنن به بعضی از روایات، فتوا میدن لو شرط در نکاح متعه ارث را سائغ است. صاحب جواهر وارد رد میشن، رد میفرماین اغرب از این فتوا اینه که بعضی ملتزم شدن شرط زوج و زوجه در زواج متعه بر حسب الحال هم درسته، شرط کنه اگر فرزندار شدی نصف مثلا، نشدی سوم، نشدی روبا، و این شرط لزوم اعتبار داره. صاحب جواهر می فرماید ولاین بغی لمن رزقه الله معرفت مذاق الشرع ان یحتمل ذالک فضلن ان یفتی به. کسی که خدا مذاق شریعت رو بهش داده باشه این احتمال رو نمیده فضلن از اینکه فتوای اینجا مطرح کنه. خب بعد در ذیل همین تحلیل میکنن مذاق شریعت اینجا چیه، یه برهان، یه تحلیل. عقد ازدواج، ازدواج موقت، نکاح نیست، نکاح به اون معنا نیست، هبه بوزع نیست، بلکه نکاح موقت یک نوع اجاره است. اینجوری تحلیل میکنه صاحب جواهر، لذا با موت همه چی از بین میره، چنانچه موت احد المستأجر یا موجر موجب بطلان اجاره میشه. اگه در بین مدت در زواج متعه یکی از طرفین مرد، این عقد الاجاره باطل میشه در حقیقت. لذا آثارش اینه که دیگه او زن زوجه او حساب نمیشه، اصلا زوجه نیست، باطل شده به خلاف عقد دایر، به بدن او هم نمیتونه نگاه کنه، جواز تقصیر هم نداره. ارث هم از مقتضیات بقای زوجیته، بقای زوجیتی نیست تا ارث باشه. اینا همه رو استدلال میکنه، کنار هم میچینه، حتی به اینجا میرسه که این شرط خلاف کتاب و خلاف مقتضای ازدواج متعه است. لذا اگر کسی بگه شرط فاسد مبطله، این شرط باعث بطلان زواج متعه میشه. یه تحلیل مفصلی از زواج متعه ارائه میکنه، میگه وقتی مذاق شریعت در زواج متعه اینه، پس بنابراین شرط نباید اثر داشته باشه. این یه تحلیل یک فقیه دقیق است، از جمع بین ادله استفاده کرده. ادله رو کنار هم میگذاره، میگه این ادله رو که کنار هم میگذارم اطمینان پیدا میکنم هویت اینجا ملاک نیست. دقت کنید، اینجا از اون مواردی است که مقاصد و شریعه نیست اصلا. هویت یک قرارداد رو بازسازی میکنه صاحب جواهر. میگه هویت این قرارداد اینه، وقتی هویت این قرارداد این باشد، همچه اثری در شریعتی که میگوید هویت این قرارداد این است، معنا ندارد این اثر رو بروبار کنن. یک تحلیل است از مذاق شریعت. یه مثال دیگه اشاره کنیم و بحثو دیگه تمام کنیم اینجا. در مباحث طلاق یه بحث داریم، سبیل مطلقا حق طلاق نداره در حال سبابت، ولو مبتلا به جنون بشه، فاسد العقل بشه که از جنون یه مرحله پایین تر. بحثی مطرح میشه، اگر سبی فاسد العقل بالغ شد، آیا به مجرد بلوغ ولی او میتواند طلاق بده همسر او رو یا نه؟ شیخ طوسی در خلاف میفرماد نه خیر، ادعای اجماع میکنه، از همون اجماعاتی که بحثش تو اصول مطرح کرد. صاحب جواهر میفرماید لکن هو کما ترا بعید عن مذاق الشرع. ما بگیم ولی این سبی بعد البلوغم حق نداره طلاق بده زن او رو، سبی فاسد العقل بعید از مذاق شرعه. وقت توضیح میدن ضرورت منافات ذالکه لمصلحت زوجه و زوجه بلا عمد ینتظر. توضیح این نگاهیشون اینه، میفرمایند ما از ادله روابط بین زن و زوجه، بین زوج و زوجه استفاده میکنیم، یک اصولی رو که یکی از اون اصول این است تعطیل امر زوجه بلا عمد ینتظر صحیح نیست. لذا مثلا اگه زوج غائبه مدتی، در دسترس نیست، با شرایطی حاکم شهر میتونه طلاق بده، عدول مؤمنین میتونن طلاق بدن و امثال اینا. میفرماین شریعتی که احکامش در زوجیت این است، من اطمینان دارم که این شریعت امر زوجه رو بلا عمد ینتظر معطل نمیگذاره. حالا بالغم شده، فساد عقلم داره، کی هم خوب بشه هیچ معلوم نیست، امر زوجه نباید معطل باشه. پس ببینید خلاصه یک کلام، مذاق شریعت در معنای عامش این است که از مجموع ادله شرعی فقیه به علم و اطمینان میرسد که شارع مقدسی که بدین گونه معشی کرده است ممکن نیست این حکم رو موسع بدانه، حتما مزیق است. ممکن نیست مزیق بدانه، حتما موسع است. یا این موضوع رو شارع مقدس با قرائن مناسبت حکم موضوع ممکن نیست مزیق بدانه یا ممکن نیست موسع بدانه، فعلیه در بعضی از مصادیق مذاق شریعت ممکنه تشخیص ساز ظهور عرفی بوده باشد، ولی فقیه دیگه حق تقلید در این موارد نداره، باید تفحص کنه ببینه به اون نتیجه میرسه یا نمیرسه. ولی الکلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. موارد